الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين قرر في المكان كون المكان الكون زاوز ان يهق فكونه المأموهوم من بعدين مهق وصد هباطن لدى المشاعمن لدى المشاعمن هاغن على المهوية مكانا قد زكن بعد مجرد لدى الاشراقی جسما به کلیتهی ملاقی تزییف و صدهن انده هم مشهورو و الحق بعد انه المفتورو از غال کل ناس قولا موغنا الماء فی ما بین اطراف الانا ان الطبیعی مکان طلبا ان قاصر یخرج به نهج اقربا لکل جسمن ثم للمرکبی کان المکان و مال جزء قالبی. خب همونطوری که ملاحظه فرمودید در خصوص اصل وجود مکان تردیدی نیست. میگن مکان معلومت الانیه است و مجهولت المهیه. مکان انیتش معلوم است اما مجهول بودن در ماهیت و چیستی او. مکان معلومت الانیه است و مجهولت المهیه. و حتی اون کسانی که انکار میکنن زمان را میگن یک بعد موهوم است. اصل اینکه بعد هست را شاید انکار نکنن، انکار مطلق نیست. بعد را یا موهوم میدانیم یا موجود. اگر موجود دانستیم یا صد هست یا بعد مجرد است. اگر موجود ندانستیم یک بعد موهوم است. به هر حال اگر هم موهوم دانستن در حد بعد دانستن، یعنی بعد موهوم. به هر حال این ممکن است که به انکار هم بیانجامد، اشکال نداره، ولی انکار مطلق نیست. در یک فضای خاصی نمیدونم که جسم موهوم است، نمیدونم بگن نفس موهوم است، باید گفتم بعد موهوم هستش. خب پس بنابراین در خصوص اینکه مکان انیت دارد تقریبا اتفاق کل هست، معلومت الانیه است. اما اینکه این امر چگونه، ما این امری که موجود است چیستی و کیفیت وجود او چگونه است، اختلاف هست. پس اگر دیروز بیان شد که در اثبات و نفیش کوشیدن، عده گفتن مکان وجود دارد، عده گفتن وجود ندارد، منظور از نفی و انکار یعنی بعد موهوم، در حد بعد در حقیقت اینها پیش آمده. خب مرحوم حکیم سبزواری یک برهان اینجا اقامه کردن و فرمودن که چون زاوز هست، قابل اشاره حسی است، پس معدوم نیست. استدلال اینجوری میشه که معدوم قابل اشاره حسی نیست، مکان قابل اشاره حسیه هست، پس مکان معدوم نیست. این برهان مسئله است. مکان قابل اشاره حسیه هست، هرچی که قابل اشاره حسیه است معدوم نیست بلکه موجود است، پس مکان موجود است. این برهان مطلب. البته علائم و نشانه های دیگه هم هست، 4-5 تا نشانه و علامت یا برهان و علت ذکر کردن که تو کتاب های مفصل تر آمده است، ولیکن فعلا به همین اکتفا کنیم. حالا انشاءالله در کتاب های مفصل تر براهین دیگه ای که در اینجا وجود دارد. اینه که میگن نقل مکانی کرد، از اینجا به اونجا رفته است، خودش نشان از این است که جا وجود دارد. این نقل مکان، اینکه از اینجا به اونجا رفته است. بعضی میگن که اینکه یک متحرک مقصدی دارد، مکانی را قصد میکند، پس مکان وجود دارد. یا از مبدعی حرکت کرده است، از مکانی حرکت خودش را آغاز کرده است، پس مکان وجود دارد. این علائم و نشانه ها نشانه هایی است که برای اصل وجود مکان هست. لذا خود حکیم سبزواری یکی از بارزترین این علامت ها را که همون زاوز هست و قابل اشاره حسیه بودن هست را به عنوان برهان مطلب ذکر کرده که کونه او زاوز هست، که مکان دارای وز هستش. و برهانش هم که خب ملاحظه فرمودید، مکان قابل اشاره حسی است، امر معدوم قابل اشاره حسی نیست، پس مکان باید موجود باشد و نه معدوم. خب بعد از اینکه راجع به اصل مکان و وجود مکان مطالبی رو بیان فرمودن، به چیستی مکان دارم میپردازم. آیا مکان بعد است؟ اگر بعد است، بعد سطح، بعد سطحی است یا بعد مجرد است، اقوال عمده است. دو قول دیگه هم هست در این میان که حالا قولها چون جدی نیست، تو کتاب های تعلیق مرحوم آیه آمولی و دیگران هم وجود دارد. بعضی گفتن بعد ماده است، بعضی گفتن بعد صورت است که اینها اجزاء جسم هستن، بعضی گفتن نه ماده نمیتونه باشه، صورت نمیتونه باشه. این دوتا رو گذاشتن کنار، این ستا رو مطرح میکنن: بعد موهوم، بعد سطح، بعد مجرد. بعد موهوم را متکلمین میگن، بعد سطح را مشائین میگن، بعد مجرد را اشراقین میگن. پس قول متکلم است و قول مشاء است و قول اشراقی. قول متکلم این است که بعد موهوم است که اکثر متکلمین بر این هستن. قول مشاء این است که بعد سطح هست، یعنی همون سطح باطن حاوی که شامل سطح ظاهر محوی است. و بعد مجرد که بعد مجرد قول اشراقین هست، یعنی جناب افلاطون به این نظر، به این قول نظر دارد و تابعان ایشون که حکیم سهروردی هم این قول رو تقویت کرده است. در حکمت قول بعد اشراقین، قول سوم که بعد بعد مجرد باشد، چون پس یه بعد موهوم بود که متکلمین قائلن، یه بعد سطحی است که سطح باطن حاوی که مشامل است نسبت به سطح ظاهر محوی که اینو مشائین قائل هستن، و قول سوم که قول اشراقین هست ناظر است به اینکه بعد مجرد است. این قول مجرد را، این بعد مجرد را جناب افلاطون نظر دارد و اشراقین که تابعان ایشون هستن این رو نپذیرفتن. جناب حکیم سبزواری هم این نظر رو پذیرفته است. نه، دلیل هیچ چی نمیدونه، دلیل اصل علنیت است، دلیل اصل علنیت است، این که موجود است. از این که بعد هست لذا اومدن گفتن که عالمی است بین عالمین. از این که بعد است بالاخره حیثیت مادی براش هست، حیثیت مادی نه ماده. اما از این جهتی که به اصطلاح جهت مادی درونی است و میشود مجرد که رضا فهمدن عالمی است بین عالمین، عالم مفارقات که اصلا بعد ندارد، عالم مقارنات طبیعت که اگر بعد داشته باشد همین صد و خط و صد و هشت خواهد بود، بعد مجرد نیست. خب اشکال نداره، اشکال نداره، به همین مقدارم که باشه قابل اشاره. الان مثلا ما میگیم امکان در خارج موجود است، این امکان در خارج موجود هست، به همین وجود منشأ انتزاعش هم باشه کفایت میکنه. اگر اصلا نباشد خب نمیشه به هیچ وجه اشاره کرد. همین که وجود دارد به همین مقدار باشه کافیه. ما که نمیگیم که وجود دارد به وجود به هزار، ما به هزار و مستقل که بله. چرا؟ چون نه، ببینید موجود بودن با ماهیت داشتن منافات ندارد. که الان همون چیزی رو که در خارج موجود است ما میگیم آقا وجود دارد، وجود اصیل است، فقط از وجود چیزی دیگری نیست، همون وجود مگه حد نداره؟ حدش که داشت همون حد ازش ماهیت انتظار میشود و همون حد محدوده اوست و وجود به تبع در خارج دارد. درسته که اون غیر از وجود است، اما به وجود منشأ انتظارش موجود است. ماهیت زید که در انسان، در ماهیت زید که در ذهن هست، موجود وجود خارجی نیست. زید ما میگیم زید وجود اصیل هست، وجود زید در خارج اصیل هستش، اما وجود زید محدود است، حد دارد. چون حد دارد ما از حد او ماهیت انتزاع میکنیم. حد هم به محدود وابسته است دیگه، حد به محدود وابسته است دیگه. یا وجود به تبع دارد یا وجود به الارض و المجاز، ولو در حد جلال میزان. اگر به این حد هم باشد ما قائل هستیم که بس وجود دارد در خارج. وجود مراتب دارد. بله بله، عالم بله، مکان، مکان در نزد اشراقیین چون وقتی بعد مجرد شد می شود عالمی بین عالمین، عالم مقارنات و عالم مفارقات. خب بله دیگه، اگه اصلا انتظار همون ماهیت انتظار می شود، وجود که انتظار نمی شود. وجود همواره وجود، اصلا خارجیت عین ذات اوست، وجود که به ذهن نمیاد، اونی که به ذهن میاد ماهیت است.
اون که
یعنی وجود ذهنی فرمایید منتظر ما. خب نه همون که انتظار شده یعنی اومده تو ذهن، انتظار یعنی اومده تو ذهن. اگر ذهن یعنی میکنه، نظم میکنه، انتظار دیگه نظم میکنه. میگه اینه که در خارج وجود دارد، حیثیت وجودش من نمیتونم دست بزنم چون خارجیت عین ذات اوست. او نمیتونه، اون آتش وجود آتش نمیاد بیاد، نمیتونه بیاد تو ذهن من. ماهیت بله؟ علیت نه، خب مفهوم انتظام میکنی. نه نه اینکه نیست، پس بگید نه نه اینجور نیست، اینجوری تر ذهن نیاد اصلا اینا تو، پس بذارید کنها اینا رو، اینا تصور اینا دو. ببینید ما اونچه که در از خارج انتظام میکنیم یا ماهیت است یا مفهوم است. الان ما از این وجود خارجی دو تا چیز انتظام میکنیم، یکی وجودش انتظام میکنیم، یکی شجر رو انتظام میکنیم. میگیم از شجر و موجودون، دو تا امر رو انتظار کردیم، درسته؟ گفتیم از شجر و موجودون، یه شجر خارجی ما دیدیم، دو تا مفهوم انتظار، دو تا امر انتظار کردیم، از شجر و موجودون. یکی که از شجر هست میگیم جنس و فصل دارد، ماهیت هست، حد هست، اسمش میذاریم ماهیت. دیگری که موجودون هست وجود انتظار کردیم، وجود که حد ندارد، جنس و فصل ندارد، بس میشود مفهوم. فرق بین مفهوم و ماهیت بسیار زیاد است دیگه. ماهیت فرد دارد و مفهوم مصداق دارد. خارج مصادیق مفاهیم هستند به لحاظ وجودی و به لحاظ ماهیت افراد ماهیتند. این شجره که در خارج هست فرد این ماهیت است، ولی اون موجود او فرد این مفهوم نیست. وجود مفهوم فرد ندارد، مفهوم مصداق دارد. خیلی فرق مهم میکنن. خب پس بنابراین ما از خارج یا مفهوم انتظام میکنیم، مثل وحدت، کثرت، علیت، همون که فرمودید مفهوم انتظام میکنیم، این مفهوم که ماهیت ندارد، مفهوم مفهوم است. خب بس بچه دلیل بگیم همسته همینه. بله مثل از کم موجودن است، موجودن است، بود است. نه ماهیت ده کم بده گرس کردیم، از مکان بود است. وقتی بود شد مثل کم، مثل میگیم که دو متر، این دو متر به لحاظ کم قاره دیگه، خب این انتظار شده ماهیت شده است. لذا بعضی میگن که اصلا باید مکان رو در ذیل بحث کم بیه، چه اینجا شما ذکر میکنید، شاید دیروز اشاره کرده باشیم. بعضی میگن مکان طرحش جای اینجا، درش طرحش اینجا نیست، مکان از انها کم است. بعضی میگن اگر اینجوری شما بعد مجرد هم تعلیقه جامعه آمولی میان تعلیق، میگن که اگر شما مکان رو بعد مجرد میدونید، پس بیاد بگید که جوهر ما 6 نوع جوهر داریم، عقل است و نفس است و ماده است و صورت است و جسم است و بعد مجرد. بگم کنید همه اینها حرفای جایگاه خاص خودش داره. میگه موقعیت فلسفیشو برام روشن کنید. اگر بعد کمیت است، خیلی خوب بیایید تو فضای کم از اعراض بدانید. کم دو قسم است، کم غار است و کم غیر غار. کم غار عبارت است از خط و سطح و حجم و بعد مجرد. اونجا ذکر کنید. وقتی اینجور شد میشه ماهیت مثل شجر است، نه مثل وجود. دیگه معقول ثانیه فلسفی نخواهد بود. اما اگر بخواد معقول ثانیه فلسفی درست کنید، باید ببریم تو مدار وجود، اونم اساطع وجود را پررنگ، به حدی پررنگ کنیم که ماهیت بیاد تو ذهن. که این کار بسیار دشواری است که خیلی ها الان قدرت و توان این امر را ندارن که پررنگ کنن اساطر وجود را، به حدی اساطر وجود پررنگ بشود که جایی برای ماهیت در خارج نماند الا بالعرض و المجاز. بعضی ها زورشون نمیرسه، نمیتونن مقابله کنن این حرف رو، تحمل کنن، میگن هر جور هست بالاخره باید پای ماهیت خارج کشیم. نمیشه بگیم آقا ما بریم بگیم آقا وجود، مثلا فرض بگیم نونوایی بگیم آقا وجود به ما بده که، یا میخوام برای ماست بخوام بگم آقا وجود به ما بده که. این حرفای عادی و عرفی را که دارن به تعبیر حاج آقا به اصطلاح حرف اساطیر الوجودی میزنن، اما فکر اساطیر ماهوی دارن. اون چه که در خارج بخوام وجود داره بر اساس اساطیر وجود و برهان اساطیر وجود، جز وجود چیز دیگری نیست. البته وجود انهای طولی دارد یا انهای عرضی دارد، تشکیک طولی، تشکیک عرضی، اینا مراتب و انهای وجود هستند. انهای وجود اختزا میکنند که ماهیت‌های مختلفی داشته باشند. انهای وجود هستند، ما ماهیت رو از حد اونها انتظار میکنیم، نه از محدوده اونها. که وقتی از حد اونها انتظار کردیم، حد بیرون است، مثل نقطه است، مثل صد هست نسبت به حجم، خط هست نسبت به صد، نقطه هست نسبت به خط، مثل آن هست نسبت به زمان. اینا بیرون آن که تو زمان نیست، نقطه که جز خط نیست، خط که جز صد نیست، صد که جز حجم نیست، اینا هم بیرون هستن. همین گونه که بیرون هستن، ولی اگر بنا باشه نقطه جز خط باشه، پس خود باید جز داشته باشد، در حالی که نقطه جز ندارد که. مکان ماهیت هم همین خواهد بود. خب حالا همینجا عرض کنم که امشب این جلسه بحث جناب آقای فیاضی اینها مطرح هست که بحث حرکت در مجردات هست. حالا بحث خوبی است، ان شاء الله دوستان فرصت بفرمایید شرکت کنید، خوب ان شاء الله. خب بله، همین دارالشفا برگزار میشه بعد از نماز مغرب عشا تو سالن اجتماع دارالشفا. بله ساعت بله دیشب صحبت بود که اول بدم. اون آقا میگفت برداشت ما از این جلسه خودکار بود و یه ساندیس و اینا. بله. خب این قول مشائین مد نظر بود که دیروز تمام نکردیم، حالا مطرح کنیم و رد این نظریه و بعد هم نظر اشراقی. نظر مشائین هست که مکان، اگر واقعا لذت هستی شناسی، لذت هستی شناسی در کام انسان بیاد، واقعا تا اونجا که بتونه تلاش میکنه تا بالاخره بفهمه آیا زمان واقعا موجود است یا موهوم، اگر موجود است چیست و چگونگی وجود او و احکام او. خیلی البته کمن واقعا آدم تو این وادی مثلا خب این همه تلاش علمی و جدی داشته باشن در اینکه مثلا مکان چیست، آیا هست یا نیست، و همین مکان عرفی تمسک میکنن و از اون نگرش هستی شناسی و فلسفی بیرون میان. نه، فیلسوف باید واقعا دغدغه هستی شناسی داشته باشه، با قطع نظر از هر چیزی بیاد بگه که آقا من شأنم این است که هستی شناسی کنم، وجود شناسی کنم، ببینم چه چیزی وجود دارد و چه چیزی موجود وجود ندارد، اونی که وجود دارد احکام او چیست، احکام عام البته نه اشیاء خاصا، اصل المکان، نه مکان این شی مکان اون شی، اینا که نه، اصل المکان، اصل الزمان، اصل الجسم، اصل الماده، اصل صوره و امثال ذلک. اگر واقعا آدم همچین چیزی رو یعنی اللهم ارنا الاشیاء کما هی، این از اون دعاهایی است که در حقیقت به ذهن افراد عادی نمیرسه، که پیغمبر صلوات الله علیه عرض میکنه خدایا اشیا را اون گونه که هست به من نشون بده، اللهم ارن الاشیا کما هی، انسان بداند که چه چیزی موجود است و چه چیزی معدوم و اونی که موجود است چه احکام وجودی دارد. خیلی یکی از دغدغه های جدی تو بحث مکان همین است که بالاخره مکان بهش چیست، مکان جهنم چیست. مرحوم مولا صدا در اسفار میفرماید که جهنم چون به طبیعت نزدیک تر است، جهنم و بهشت در عرض هم نیستن، در طول همن. جهنم به دنیا نزدیک تر است و بهشت از دنیا دورتر است. خب این مکان جهنم و بهشت با چجوری باشه؟ خیلی حرف هاست، میبینید کجا خودشون نشون میده، بحث های بسیار عمیقی برا به همراه خواهد داشت. بله؟ خب نه، اگه در روایت داشته باشیم دیگه نگرش فلسفی نیست. خب ما فرمایشات ائمه علیه السلام برای سرمون هست و نگاه همون رو میخوام تحلیل کنیم. این که امام علیه السلام فرمود که بهش به دنیا دنیا دورتر است، جهنم نزدیکتر است، این به چه دلیل است؟ اصلا میگن فلسفه رو که فیلسوف اسلامی میخواند برای اینکه حقایق دینی و معارف دینی را تحلیل عقلی کند دیگه. الان فقه چیه؟ فقه عبارت است از تحلیل روایی و فقه الحدیث است برای بیان احکام، تکالیف عباد، عمل عباد چگونه باید باشه در ارتباط با بایدها و نبایدهاست. اما فلسفه و عرفان در ارتباط با هست و نیست هاست. خب این مکان چرا جهنم نزدیکتر است به طبیعت دنیا و طبیعت و چرا بهش دورتر است؟ ما همش بگیم بهش و جهنم دو تا اتاق است، یکی اینجا میگه آقا باید چه اونجا بره باشه، اینجوری که نیست که. خب و تضعیف و صدهن، سه قول در جهت یا سه اشکال در جهت این به اصطلاح قول مشائین که قائلن به این که مکان عبارت است از صدح باطن حاوی که صدح ظاهر محوی را شامل هست، دارن اشکال میکنن. اشکالات دیروز اشاره کردیم، الان داریم میخونیم. تضعیف و صدهن، ای القول به انه به ان المکان صدهان اندهام این تضعیف و صد مشهور است. یعنی حالا دیگه مکیم سبزواری به خلا به اختصار داره اکتفا میکنه، میفرماید که این تضعیف مشهور است در نزد خود مشائین. این تضعیف یعنی تصحیف و غلط شمردن، ابطال کردن. تضعیف همون تصحیف است، همون ابطال کردن است. تضعیف و صدهن این قول به انه و صدهن اندهام مشهور و فی کتبه هم مستورون، در کتاب های اونها مستور است، که مستور با تیر است، اینم با تیر دو نقطه که کاملا یعنی به نظم به سطر آمده. خب اینا چیه؟ یک، نیش قلم. نیش قلم که لزوم حرکت ساکن. آقا اگر قیاس اینجوری بشود که اگر ما قائل بشویم که مکان عبارت است از سطح باطن حاوی که سطح ظاهر محوی رو فرا گرفته است، یلزم که ساکن متحرک بشود و تالی باطل فالمقدام مثل. چطور یلزم؟ بیان ترازم. میفهمند که اگر شما فرض کنید یک تیری در آسمان ساکن ایستاده است و این هوا داره میاد و میره، یا ماهی در یک رودخانه ساکن ایستاده است، توقف کرده است و این آب داره میاد میره، اگر مکان عبارت باشد از سطح باطن حاوی که سطح ظاهر محوی رو گرفته است، پس این مکانش داره تغییر پیدا میکنه، در حالی که این ساکن است. هم باید ساکن باشد هم باید متحرک باشد. چرا؟ چون شما گفتید که سطح باطن حاوی یعنی این آب، آب یه سطح ظاهر داره یه سطح باطن داره دیگه. این سطح باطن داره بدن این ماهی رو میگیره، یا این هوا داره بدن این تیر رو میگیره، درست؟ اما این هوا داره رد میشه. خب اگه بنا باشد که مکان سطح باطن حاوی که شامل سطح باشد، این مکان داره تغییر پیدا میکنه، که بس این باید بس این ساکن باید متحرک باشد، که لزوم حرکت ساکن یک و سکون المتحرک. عرض کنم که الان میگن که اگه یه انسانی را بزن توی صندوقی کاملا ببندنش، بچسبونش به صندوق، یه صندوق درست کنن کاملا به قد و قواره انسان بچسبوننش، داخل صندوق سطح باطن حاوی است، بیرونش کار نداریم، سطح ظاهر کار نداریم، سطح باطن حاوی که صندوق است سطح ظاهر این انسان را شامل شده است. خیلی خوب، ما این عرض کنم که صندوق را از اینجا حرکت میدیم تا تهران، از قم به تهران. خب میگن اگر اینجور باشه، این در این حالی که این متحرک است، یعنی از قم به تهران رفته است، اما مکانش هیچ تغییر پیدا نکرده. چرا؟ چون اون سطح واحد است، سطح ظاهری، سطح باطنی حاوی که صندوق باشد الان رو احاطه کرده، اون که تغییر پیدا نکرده. که علارغم اینکه زید از قم تا تهران رفته متحرک است، باید بگیم ساکن است. چرا؟ چون مکان چی شد؟ مکان واحد پیدا کرد دیگه. مکان او عبارت شد از سطح باطن حاوی که اون صندوق باشد که او رو احاطه کرده است. این اشکال است که فقط او رو در علیه اشکالات جواب گفته شده است. اینا کتاب های مفصل تر انشاءالله. و سکون المتحرک، اینم باز اشکال دوم. اشکال سوم و عدم و عموم المکان. آقا شما میگید چی؟ شما میگید که مکان به اصطلاح مکان چیه؟ مکان عبارت است از سطح باطن حاوی که شامل شده از سطح ظاهر محوی را دیگه. بله، خب سطح فلک الافلاک چیه دیگه؟ بالاتر از فلک الافلاک که چیز؟ فلک که جسم هست، این که قبول دارید که جسم هست، جسم هم که مکان دارد. شما میگید که بعد از جسم فلک الافلاک لا خلا ولا ملا، نه خلای است نه ملای هست. خب مکان این کجاست؟ پس عدم و عموم المکان. پس این باید بگیم که برای بعض از اجسام مکان هست، برای بعض از اجسام مکان نیست، در حالی که شما برای همه اجسام مکان قائل هستید. و عدم و عموم المکان و غیر ذالک که مما لا یلیق و ذکر او فی هذا المختصر. اشکالات دیگری است که هیچ کدوم از این اشکالات وارد نیست ها، انشاءالله خارج فلسفه، خارج فلسفه که باید اون بحث ها خونده بشه. من مالا یلی قذک رو فی هذا المختصر. ولی حق این است که، اما نظر حق که ایشون در اون تقویت میکنه این است که مکان اولا بعد است، بعد است یعنی کمیت است، کمیت خاص است. ان المکان بعد، اما بعدی است که مجرد است. خب ایشون میفرمایند که، یعنی از خارج عرض کنند، این چه از خارج عرض نکردیم، میفرمایند که دلیل مطلب برای این که مکان بعد مجرد است همین فطری بودن این امر است. چطور؟ میگه شما به فطرت افراد و ناس که مراجعه میکنید، به فطرت افراد و ناس که مراجعه میکنید، میبینید چی؟ میبینید که اینا میگن آقا آب در کوزه است. آب در کوزه است نه یعنی سطح ظاهر آب به سطح باطن کوزه چسبیده است، که یعنی تمام این آب در تمام این بعد مکانی ظرف کوزه وجود دارد. منظورشون اینه دیگه. پس به فطرت افراد که مراجعه میکنیم وقتی میگیم که آقا آب کجاست، میگن آب در کوزه هست، آب در لیوان هست، آب فران، اینی که میگن آب در کوزه هست نشان از این دارد که این مظروف یعنی آب تماما در ظرف یعنی این بعد وجود دارد. پس انهم الفطریات هست و به حدی که وقتی به مردم مراجعه میکنیم در حد یقین موقنن همودن که از قال کل الناس قولا موقنا، همه مردم به طریق یقینی میگن آقا تمام این آب در تمام این کوزه است دیگه. پس اگر این گونه هست، پس اونی که شما میگید آقا مکان عبارت است از سطح باطن حاوی که سطح ظاهر محوی رو گرفته، نه اینجوری نیست که فقط اینا میگن مثلا فرض کنید که اگه این ظرف باشه، این درش قرار گرفته باشه، این طرفش در مکان باشه اما این طرفش نباشه، نه اینجور نیستش. بنابراین این قول فطریست، قول موقن و یقینیست که عرض کنم مردم میگن. جناب شیخ الرئیس مرحوم بوعلی سینا در شفا، در الهیات شفا، از این یا طبیعیات شفا از این خردگیری میکنن، میگن که شما چرا به مردم مراجعه میکنید؟ مردم که فرق بین صد و بعد نمیتونن بذارن که بعد به کلیت شامل بشود یا به عرض کنم که بخشی شامل بشود، اینو که مردم نمیتونن فرق بذارن. شما مسائل دقیق فلسفی رو از ذهن عرفی مردم نخواهید بگیرید، بلکه باید اینو نگاه فلسفی داشته باشید. مرحوم حکیم سبزوی در جواب فرمون که نه، ما از عرف و لغت نگرفتیم، بلکه ما از فطرت گرفتیم. از عرف و لغت نگرفتیم، از فطرت داریم میگیریم. یعنی وقتی به فطرت افراد مراجعه میکنیم، به علم حضوری، به علم وجدانی، اینها احساس میکنن که تمام مظروف، مظروف به کلیتهی در این بود قرار گرفته است. نه اینکه از کلمه فی بگیم الماء و فلکوز، از فی بخوام استفاده بکنیم بگیم در عرف و لغت اینجوری گفته شده است، پس عبارت است از فلان. نه، ما از فطرت افراد داریم میگیریم. مکان سطح باطنی لیوان که سطح ظاهر، بله بله بله. یعنی فقط نمیگن، اگه فقط نگن حرف اشراقی در میاد. خب الان احسنت، الان این آب یک سطحش یعنی یه بخش از این آب که محوی هست با مکان که سطح باطنی هست تماس دارد، بقیهش چی؟ چرا؟ از این که بعد مجرد قبول نمی کنن در حقیقت همین بر میاد. لذا اینا آمدن به کلیتهی گفتن، که عرض کردم این کلمه کلیتهی دیروز هم بودن که و فیه تعریزون علی المشائین، به این کلمه کلیت، این کلیت تعریض است بر مشائین. که چرا؟ چون مشائین میگن که بخشی، همون که شما اشاره میفرمایید، میگن که سطح ظاهر محوی در درون سطح در سطح باطن حاوی است، اما به کلیت این اگه بگن همین در میاد. خب فرمودن ول حق، نظر حق این است که ان المکان بعد، این تموم شد. اما انه مفتور، انه المفتور، که این کلمه انه شو میفهمه که این انه در موضع تعلیل است، یعنی در مقام علت گذاری است. چرا بعد است؟ برای اینکه این امر فطری است. بعد یعنی امری که داره کمیت است، مقدار است، مقدار. بله همین مجرد، اگر مجرد، برای اینکه فقط این نیست، فقط بعد نیست. اگر فقط بعد بود که میشه مادی، لذا گفتم عالم بین العالمین، به این معنی. بله بعد انه فی موضع، یعنی در حقیقت میخوان این بعد رو اصطلاحا در مقابل سطح قرار بدن، سطح در مقابل بعد، بعد در مقابل سطح. یعنی سطح همون امری است که به عنوان مکان باطن ما در تلقی کردیم، مکان باطن حاوی. اما بعد که میگیم مثلا یعنی حجم داشته باشد، اون هم با سطحی است، اما سطحی که دارای حجم هست و به اصطلاح فقط مختص به اون سطح باطن است. امتداد است، اما امتداد مطلقه. آخه یه وقت این امتداد یک بعدی است مثل خط، امتداد هستش. بله احسنتون، یه بعد حجمی گونه است، اما بعد حجمی گونه است که ما نمیتونیم خط کش بذاریم مشخص بکنیم میگیم آقا مثلا ارتفاعش اینه، عمقش اینه، سطحش اینه، ارتفاعش اینه. بله ارزخی، بله ارزخی، همین که میگن لذت دیروزم خوندیم دیگه. بله بله همینطوره، بله میتونه ببینه، بله همینطور هم هست. لذا فهمدن موجود و نظیر و تجرد الموجودات المثالیه، خوندیم اینا رو، دوباره اینا رو بخونیم. موجود و نظیر و تجرد الموجودات المثالیه، زمان موجود است. الا اینایی که تازه اینجا آمده انقدر ضعیف شده، ضعیف شده، ضعیف شده به این حده، مثل خود حقیقت قرآن. مگه اینی که در لوح محفوظ است سوره داره، آیه داره، جز داره، حزب داره، لفظ داره اصلا؟ این وقتی تنزل پیدا میکنه میاد اینجا اینجوری میشه. میگن که آقا در روایات هست که لا تصب و دهر، به دهر، به روزگار، به زمان فوش ندید. دهر اسمی از اسماء الله است، خوندیم روایتشو که لا تصب و دهر، به زمان فوش ندید، زمان اسمی از اسماء، یا دهر یا دیهور. جناب اجازه حسن زاده ورده بودن دیگه. بله بله در همین آجاق هستند دارن که و من ذهب الى صفحه 334 و من ذهب الى ان الزمان واجب الوجود، این سطر چهارم این پاورقی، و من ذهب الى ان الزمان واجب الوجود اراد بهی معنا اجل و ارفع مما فهمه الناس، ای اجل و ارفع. بعد وقد ورد فی الحدیث لا تسب الدهر فان الدهر هو الله تعالی، و فی الادعیه النبویه کما فی قوت القلوب لابی طالب المکی، یا دهر یا دیهور یا دیهار یا کان یا کینان یا روح و امثال ذلک، که اینا در حقیقت بله خب بله نه اونا متاسفانه همین حرف ها رو نگاه کن تو بحثای عرض کنم که دیگران هم که بخوان همین ها رو مصادره میکنن دیگه. قوت القلوب اسم یک کتابیه، مکی لعبی طالب المکی، قوت القلوب. خب همیشه قوت القلوب مثلا بطن است اینا، قوت القلوب بله بله در اون کتاب آمده است، این هست در این کتاب، این ذکر شده است، این از کار در اونجا آمده است، و فی قوت القلوب ابی طالب مکی این آمده است که این است. یا صفحه فلان، یا دهر اسماء الله است، اسماء الله هستن، بله بله، یا دهر یا دیهور یا دیهار یا کان یا کینان یا روح. خب اینا متاسفانه ما از این رزق اینا نداریم که، قوت القلوب نداریم که، قلبی نیست که واقعا اینا رو بفهمه که. باید همینا رو بگیم. صوفیه این واژه ها رو مصادره کرده. مثل الان فرض کنید یه نفر بیاد الان این کلمه شفاعت رو من دیدم بعضی الان، خب راجع به شفاعت بعضی ها معاذ الله در حد استهزاء، بعد گفتن اگه کسی قائل به شفاعت باشد باید مشاور علیه بلبنان باشد، یعنی آدم مثلا دیوونه ایه. در این حد تنزل دادن، در حالی که خب شفاعت یکی از بهترین معارف است. خب همین ها از همین واژه های شفاعت و امثال ذلك تو کارشون استفاده میکنن، اینا مصادره میکنن، این صوفی های منحرف، جهله صوفیه، اینا مصادره میکنن. نمیشه حالا که حالا اینا چون این الفاظ به کار بردن، مثلا حالا همین کتابی که اسم کتاب آجاقا رحیق مختوم بوده، خب بعضی مثلا اشکال کرد گفتن که مثلا بابیه هم کتاب دادن به اون رحیق مختوم. بله دیگه دارن دیگه، این بابیه بی انصاف، این انسان‌های از حیوان بدتر از نظر فکری، اینا اسم کتاب گوشن رحیق مخدوم. خب رحیق مخدوم آیه قرآن هست، اینا آدمای عالی ترین مفاهیم و بلندترین مفاهیم اینا رو نسبت به بدترین و زالترین کتب گذاشتن. نمیشه اینا گفت که حالا اونا استفاده می‌کنن، بله اصلشون فکرشون اینا انحراف است، اما صرف اینکه اینا این اصطلاحات رو به کار می‌گیرن نمیشه گفت که خب لذا این اصطلاحات از اتوان ها جا بحث ها هم بود، بسیاری از مفاهیم فلسفی را آوردن که حق سبحانه و تعالی اصلا خیلی میگفتن مگه به خدا میشه گفت وجود، در خود روایات ما هست، آوردن. ولی چون متاسفانه این گونه از روایات مورد اطلاع نیست، تو حوزه همش لا تنقض الیقین اینها هست، این گونه از روایات هست، خب اینا مورد استفاده واقع نمیشه الا الا ماشاءالله فراوان هستش. یه امام صادق علیه السلام روایت چقدر روایت نورانی است که حضرت به هشام فرمود که خدا رو توصیف کن، گفت که خب خدا بزرگتر از آسمان از زمین هست. هم صادق خب از فرمود که مگر غیر از خدا چیزی وجود دارد؟ غیر از خدا چیزی وجود دارد که خدا بزرگتر از او باشد؟ پس سوال کرد که پس من خدا رو چجوری توصیف کنم؟ بگو الله اکبر و من ان یوسف. خب این که میگه غیر از خدا آیا چیز دیگه اصلا وجود دارد یا نه، این بیان امام صادق در توحید صدوق هم آمده، روایت صحیح تام صدوق امام صادق ذکر کرده است. این غیر از ناظره به اون چیزیست که عرفا شامخین میگن، آیا غیر از خدا چیزی دیگری وجود دارد که خدا بزرگتر از او باشد؟ الان اصلا این خدا رحمت کنه مرحوم فاضل تونی در خصوص در این تعلیقه ایشون بر مصباح، در تعلیقه ایشون بر فسوس میفرمایند که آقا مفهوم وجود بر هیچ چیزی جز خداوند عالم به ذات اطلاق نمیشه. چرا؟ چون ما سوا ممکنه، ممکن در مقام ذات که هیچی نیست، پس مفهوم وجود بر ما سوا اطلاق نمیشه. بس فقط این مفهوم یه مصداق به ذات در و واجب الوجود است. چرا؟ چون شما خودتون میگید، میگید ما سوا الله ممکن است دیگه، یعنی من حیث هیه لیس اللهیه، هیچی نیست. خب اگر اون من حیث هیه لیس اللهیه، قابلیت و شأنیت این رو ندارن که وجود بر اونها اطلاق بشود. اونی که فقط و فقط شأنیت این رو دارد که وجود بر او اطلاق بشود، واجب سبحانه و تعالی است. او فقط موجود است. بقیه چی هستن؟ بقیه هم دیگه، کسی که موجود من حیث هیه لیس اللهیه است، او وجود او چیز نمیشه که. خب والحق ان المکان بعد انه فی موضع تعلیل المفتور. مفتور یعنی چی؟ یعنی فطریست، بالفا نه بالقاف، چون بعضی بالقاف خوندن یعنی مقتور است، یعنی داره قطر است، یعنی داره بعد است، قطر دارد. نه، منظورشون فهمن که مقتور نیست، مفتور است، و منظور از مفتور یعنی فطریست. اضافه آمدن بالفا از قال کل ناس قولا موقنا، برای اینکه همه مردم به قول یقینی میخوان. ایشون قول کلمه یقین موقن تعریض است به مرحوم شیخ الرئیس، چون مرحوم شیخ الرئیس گفته آقا شما قول عرفی دارید میگید، لغتی لغوی دارید میگید. میگه نه، این قول یقینی فطری هستش. لانه من فطریات عقول الناس ولذا تمسکنا به قولهم، چون از فطریات هست ما تمسک به قول اونها میکنیم. ولیس من باب اقتناس الحقائق من العرف واللغه، که این عبارت های مرحوم شیخ هست که مرحوم شیخ فرمود که آقا حقائق را اقتناس نکنید از عرف و لغت. ایشون فهمید که لیس من باب اقتناس الحقائق من العرف واللغه، بلکه از فطریات هستش. به اضافه اونن الماء فی ما بین اطراف الانا، اگر بگیم آب در بین اطراف اناست نه در اطراف انا، الماء فی ما بین اطراف الانا نه در اطراف انا هستش، چون اینا میگن آب در کوزه است، از این کلمه در اینا میفهمن، و الا میگفتن بر کوزه است. اگر میخواستن بگن که بود نخوا نظر داشتن، باید میگفتن آب بر کوزه است، یعنی بر سطح باطن کوزه هستش، در حالی که آب در کوزه است، یعنی در بین اطراف کوزه هستش. هازا مقول القول، این اگر گفته می شود که الماء فی ما بین اطراف الانا، یعنی در حقیقت در بین اطراف است، یعنی اینجوری نیست که فقط سطح باشد. ولا شک انهم یریدون بها اطراف و داخله، اگر آیون عرف به اصطلاح مدن گفتن که الماء فی ما بین اطراف الانا، شکی نیست که این عرف اراده میکنن بها از این عبارت اطراف و داخله. و ما بین اطراف و داخله هو البعد، اون چیزی که در اطراف داخله هست در حقیقت ما بین اطراف داخله است، ما بین ها. دقت کنید آیون، فرض کنید که اگر این ظرف باشه، این اگر ظرف باشه، این یک طرف ظرف است، اینم یک طرف ظرف است، این ما بین اطراف الانا رو بهش میگن بعد، ما بین اطراف الانا، نه اینجا انا مکان است نه اینجا مکان هست، مکان اینجاست، این بعد هستش. لذا اگر اینا میگن که آب در کوزه است، این در یعنی بین اطراف الانا، نه اینکه بر اطراف اینا باشد که به سطح باطن شامل بشود. برای اینکه خود همه این قابل چیز نیست، قابل بر احسان نیست، یعنی ما احسای مادی نمیتونیم بکنیم. حالا همین بعدی که هست نمیتونیم بگیم آقا این چقدره تا اینجا فقط همینو میگیم، همین برای ما از این جهت گفتم مجرد هستش. خب ثم حالا این دیگه بحث خاصی نداره. ثم اشرنا الی طبیعی، آقا یه بحثی است به نام مکان طبیعی. اجسام دارای مکان طبیعی هستند، آب، هوا، خاک، آتش، اینا هر کدام به اقتضای طبیعت خودشون یه مکانی را قبول میکنن. بعد میگن مکان طبیعی مگه داریم؟ میگن بله. اگر فرض کنید الان مثلا این سنگ یه قاصری اینو بندازه بالا 100 متر، 200 متر، 1000 متر، حالا یک منجنیق بیاد 1000 متر بره بالا، 2000 متر بره بالا، میگن به محض اینکه قصر قاصر برطرف شد و منسلخ از این قصر شد، به سرعه از همون مکان بدون اینکه منکسر بشه، کسب به صورت انکساری یا به صورت انحنا، مستقیم به جای مکان خودش میاد. پس این مکان طبیعی اوست دیگه. یا مثلا فرض شما یه بادکنکی رو باد کنید و در درون آب فشار بدید، با فشار بدید تو عمق آب، به محض اینکه فشار برطرف شد میاد بالا، سر تا سر خودش قرار میگیره، مستقیم هم میاد بالا، نه اینکه از این ور اون ور بره. خب این نشون داره که مکان طبیعی داریم. پس ببینید از نظر فلسفی داریم بحث میکنیم ما. یه وقتی هست که اصل المکان موجود است، فرمودن بله وجود دارد و بود مجرد است. بعد میگن مکان طبیعی هم داریم که برخی از اجسام یا عناصر اینها به طبع اقتضای مکان طبیعی چی؟ یعنی طبیعتشون این رو میخواد، این مکان رو میخواد. مثلا سنگ به خاطر اینکه ثقیل است و جرم ثقیل هست، طبیعتش زمین رو میخواد. آتش یا هوا به خاطر اینکه طبیعتش سبک هست، به سمت هوا، به سمت عالی و علم متمایل است و همسال از رک. پس بله 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 نه نحوی از اون انها اون هاست. بله لذا پس یعنی اون عام است، این خاص استش. مکان طبیعی یعنی اون مکانی که طبیعت اجسام اون رو اقتضا میکنه. ثم اشرنا الی الطبیعی من المکان، به قولنا ان الطبیعیه من المکان چیه؟ مکانون که طلبا لجسم طبیعی، اون که جسم طبیعی اون رو طلب میکند بهش میگن طبیعت، مکان طبیعی. به گونه ای که ان قاصرون یخرجو، اگر قاصری اخراج کند، یخرجوه انه یعنی خارج کند اون جسم را، ضمیر یخرجوه به جسم برمیگرده، انه از مکان، ای یخرجوه ان مکانهی ان المکان، ان قاصرون یخرجو طلب به نهجن اقربا، یعنی طلب میکند اون جسم به نهجی، به راهی که رزیتین راه هستش. پس شیر دقت کنید، ان الطبیعیه منه، طبیعی از مکان، مکانی است که یعنی مکان خاصی است، مکانون که طلب اون جسم به نهج اقربا، به نهج نزدیکتر، به نهج اقربا. این لذا فهمید به نهج، این با جار مجرور متعلق است به طلب، طلبی است که طلب میکند به نهج فلان. ای چی؟ ای علی اقرب الطرق، به نزدیکترین راه، یعنی دیگه منکسر و منحنی به سمت جای خودش نمیاد، مستقیم از بالا میاد پایین، مستقیم هم از پایین میره به بالا. اگه آب سنگ باشه یا مثلا هوا چیز آتش باشه. خب حالا ایشون میفهمن که اینجا باید ویرگول باشه یا نقطه باشه، تموم شد. این و فی نسبه دلیل مطلب است. میفهمن که این نسبتی که بین این جسم با اون مکان وجود دارد به اقتضای طبیعت خود جسم هستش. و فی نسبته، این نسبت مکان الی طبیعه دلالتون علا ان المکانه مقتضای اون طبیعت هستش. دقت کنید، و فی نسبته، این نسبت مکان الی طبیعه دلالتون علا ان المکانه، یعنی مکان طبیعی مقتضای اون طبیعت است. لا انه مقتضی الجسمیت المشترکه، آقایون بیان که آقا اگر جسم باشد، جسمیت اینو بخواد، خب هوا هم جسمه، آتش هم جسمه، خاک هم جسمه، پس چرا جاهاشون مختلفه؟ پس جسمیت نیست، ماده نیست، صورت نیست، چرا که اینا همشون مشترکن. هوا و آب و خاک و آتش جسم دارن، ماده دارن، صورت دارن، در این حالی که اینا امور مشترک هستن، اما هر کدوم باز طبیعت جای دیگه میخوان دیگه، پس اون صورت نوعیه اینها جای خاصی رو میخواهد. لازم فهمان که و فی نسبت الی طبیعه، یعنی نسبت مکان به طبیعت، دلالتون علی ان المکان مقتضا طبیعه، لا انه مقتضا الجسمیت المشترکه یک، اول حیول المشترکه دو، اول فاعل المفارق. میگیم آقا اون علت بیرونی، میگن خب علت بیرونی عقل فعال، عقل فعال نسبت ما سوا همش یکسانه، عقل فعال فقط وجود میده هر کدوم بخوان هر چی بخوان، اون میخواد پایین باشه بهش پایین میده، اون میخواد بالا باشه بالا بهش میده. اول افعال المفارق لاستواء نسبت این ستا، یعنی چی؟ جسمیت مشترکه، حیولا فاعل مفارق، لاستواء نسبتها الی جمیع الامکنه ولا انها مقتضا امور خارجنا. آقا این مکان مقتضای طبیعت است، ولا غیر، نه جسمیت، نه ماده، نه صورت، ولا چیزی بیرون از جسم، ولی چیزی بیرون از جسم، ولا انها مقتضا امور خارج از اخرى از مع قطع نظر انها، اینجا ویرگول میخواد ها، از مع قطع نظر انها للجسم ذلک المکان المعین، یعنی با قطع نظر از هر امر خارجی میبینیم که مکان جسم خاص خودش رو دارد. پس بنابراین میگه مکان طبیعی، یعنی طبیعت او اقتضا میکند، نه فاعل مفارق، نه جسمیت، نه ماده، نه حیولا، نه صورت جسمیه و نه هیچ کدوم دیگر. تموم شد. بعد فرمودن لکل جسمن اسیرین کان، اسیرین فلکی، لکل جسمن اسیرین کان او عنصرین مکان هست. بعد میفهمن که آقا اگر اینجوری هست پس بعضی از مکان ها، بعضی از مثلا فرض الان انسان مرکب است از آب و هوا و خاک و آتش دیگه، بیان جزء قالبش رو نگاه بکنیم، جزء قالبش خاک هست، به زمین مایل هستش، پس باید زمین باشد. ثم للمرکبه کان المکانو، پس دیگه کنید اول گفتن لکل جسم اسیرین کان او عنصرین، به اجزا و افراد ها به عناصر کار دارن. بعد میم به مرکب، اون اولی بسیط هست و این مرکب است، مرکب از آب و خاک و هوا و آتش، میگن جزء قالبش کدوم است، هر کدوم که جزء قالبش بود همونجا میره. ثم للمرکبه کان المکان الطبیعی مال جزء قالب، ای مکان المرکبه مکان القالب من اجزائه، باید ببینیم که اجزاء این موجود طبیعی، جسم طبیعی، جزء قالبش کدوم هست. الان مثلا تو آتش بالاخره چیزی از عرض کنم که ممکنه خاک باشه، آب باشه، خب همین که باشد باید بیاره پایین، اما میگن که نه، جزء قالبشون هوا یا آتش هست میبره بالا. الحمدلله رب العالمین. بله نه دیگه بله شد نه خواهد
آتش منظور دوش بالا میبره،
جسم فلکی، همون فلکی که هیئت بطلمیوسی قائل بودن، افلاک، یعنی غیر از کواکب ما فلک داریم، که فلک رو استنا در حقیقت یک کم یا بعد میدونستن، کمیت نمیدونستن، بعد میدونستن قدما در حیات بطلمیوسی، که اون بعد در حقیقت در درون اون بعد ستارگان و کواکب وجود داشتن. بله خواهش می‌کنم.